خب من مسعودم ملک‌علی و خیلی خوشحالم که توی جمع شما هستم و سپاسگزارم از اینکه خدمتگزار این گروه زحمت میکشن و از سراسر دنیا اعضایی رو دعوت میکنن که تجربه نیرو و امیدشون رو با ما به مشارکت بذارن و هیچ چیز بی نظیرتر از این نیست توی برنامه. هیچ چیزی بی نظیرتر از این توی برنامه نیست که ما تجربه نیرو و امیدمون رو با یکدیگر مشارکت کنیم. خب من این دختر کوچولوم هی میاد تو اتاق و از شبت خدمتون مثل بابا شیطونه. ببخشید من یه دقیقه حرفام یادم رفت. راجع به قدم 12 که یه جورایی فصل ختام قدم ها هست، این قدم همینجوری که میدونید دو قسمت داره. یکی که با بیداری روحانی حاصل از برداشتن این قدم ها ما این پیام رو به سایر اهل کلیا و دوستای همدردمون میرسونیم و قسمت بعدیش هم اینه که به نظر من خیلی مهمه و ممکنه خیلی از ما این قسمت رو فراموش کنیم، اینه که این اصول را در تمام امور زندگی خود اجرا میکنیم. ولو اینکه شخصیت الکلی من به واسطه اینکه وقتی یه چیزی بهش لذت بده فراموش میکنه و بعضی وقتا من میشنوم بچه ها میگن که ما بهبودی خودمون رو محدود نمیکنیم و تفسیرشون از بهبودی هم صرفا شرکت در جلسه و قدم کار کردن و رهجو گرفتن و پیام رسونی و تازه وارد و مشارکت کردن و بعد کارهایی که اصطلاحا توی جلسه و توی گروه ها ما انجام میدیم، در صورتی که این یکی از اشتباهاتیه که ما الکلی ها ممکنه مرتکب بشیم، به این دلیل که اگر ما این پیامی رو که توی برنامه گرفتیم از اینجا بیرون نبریم، توی خونه هامون، با همسرمون، فرزندانمون، همکارایمون، همسایه هامون و کسایی که باشون زندگی میکنیم، عملا خودمون رو از اعتیادی به اعتیاد دیگه سوق دادیم. چرا اینکه بسیاری از ما چنین تجربه توی زندگی نداشتن که انقدر تحویلشون بگیرن، انقدر بهشون احترام بذارن و زندگی که یه روزی آینه عبرت شده بود برای کسایی که مثل ما نشن، امروز به لطف خدا تبدیل شدن اعضای ای ای به کسایی که سفارش میشن به اینون که میتونید از اینا الگو بگیرید و به عنوان الگو ازشون استفاده کنید نه به عنوان عبرت. بنابراین خیلی باید مراقب بود که تو این برنامه ما همه جانبه باشیم و این پیام قسمت دوم قدم 12 هست. همونجور که دوست عزیزمون خوند از روی کتاب، در اون مایه این قدم نشاط و سرزندگی و تحرک و خیلی از بچه ها فکر میکنن آدم روحانی صرفا آدمیه که میشینه یه گوشه و نور میبینه و نور میگیره و نمیدونم لباس سفید میپوشه و نمیدونم و ذکر میگه و آرام صحبت میکنه و نمیدونم آرام حرکت میکنه، یا مثل مرتضی یه گوشه میشینه و ریاضت میکشه، در صورتی که توی ای ای حداقل اونقدری که من متوجه شدم تو این سالها ابدا اینطور نیست. یه معنی spirit توی انگلیسی میشه روحیه و spiritual بودن توی برنامه یا روحانی بودن یعنی آدم با روحیه سرزنده و با نشاط بودن و این بهترین پیامیه که من میتونم به دنیا. ما قبلا مثل بازیکنی بودیم، مثل این بازی‌های ورزشی دیدیم میگن که فلان بازیکن رو فرستادن توی زمین روحیه بازی کردن نداشت و واقعا ما توی زندگی دنیا من روحیه نداشتم که زندگی کنم و نمیتونستم با زندگی آنطور که هست کنار بیام و لذا به لطف قدمای این برنامه امروز روحیه پیدا کرد. امروز یه آدم با روحیه هستم، با انرژی و میتونم این پیام نشاط و سرزندگی رو در همه ابعاد زندگی، با هر کس که زندگی میکنم، با هر کس که جلسه میرم، با هر کس که کار میکنم و با هر کس که همسایگی میکنم، این پیام رو منتقل بکنم و دست به دست بکنم به قول بعد. شبت خدمت شما که یه نکته ای رو توی پنفلت گرداننده میخوندید که این یک جلسه آموزش کتاب بزرگ است و من بارها راجع به این مسئله صحبت کردم. اگر تجربه ای از دنیا داشته باشم توی جلساتی که توی دور دنیا شرکت کردم و یا جلساتی که به نمایندگی از ای ایران سفر کردم، اگر توی سایت ها بزنید جلسات خارجی رو سرچ بکنید، میگه the regular meeting of study big book. این یک جلسه کتابخوانی، مطالعه و یادگیری کتاب بزرگ. فرقش چیه؟ وقتی من میگم study یعنی مطالعه و یادگیری، اما توی ایران به اشتباه ترجمه شده آموزش کتاب. فرقش بین تواضع و تکبر، فرقش بین اینه که من وقتی میگم توی جلسه یادگیری شرکت کردم، من دانش آموزم، اما کلمه آموزش حکایت معلمی کردن و استادی دارم. و من فکر میکنم همه ما دانش آموز AA هستیم و دور هم میشینیم، از هم چیز یاد میگیریم و با مشارکت های هم دیگه، ولو اینکه همونجور که توی نامه های خدمات جهانی اگر به فارسی هم بهشون نامه بدید میگن که این برنامه اکادمیک نیست، یعنی ما آکادمی قدم مسعود، آکادمی محمد، آکادمی تقی و نقی نداریم. توی دنیا هیچ جلسه به اسم جلسه محمد و علی و تقی و نقی پیدا نمی کنید شما. جلسه جلسه است و اسم متداولی داره، اسم اعضا رو روش نمیذارن، ولو اینکه جلسه قدم باشه. تو جلسات قدم هم میشه عضوی متکلم، یعنی اون حرف آخر جلسه رو نمیزنه، چه من بشینم چه شما بشینیم، کتابخوانی انجام میشه و هر کس اجازه داره به نوبت خودش یک دور راجع به پاراگراف ها صحبت بکنه، ولو اینکه 40 سال یا 50 سال هوشیار باشه یا تازه وارد باشه و تازه راجع به اون قدم تجربه کسب کرده باشه. بنابراین این باعث میشه که ایگو و هوای نفس و منیت روش نکنه تو ماها. و دلیل موفقیت من هم تو این برنامه همین بوده که من هیچ وقت همچین چیزی برای خودم نداشتم، من هیچ وقت برای خودم جلسه برگزار نکردم و سالی 4-5 بار منو دعوت میکنن، حالا تحت عنوان کارگاه یا ورکشاپ یا سخنرانی در خدمت بچه ها هستم در رابطه با قدم ها، سنت ها یا مفاهیم یا از چیزی که تجربه داشته باشم. برگردیم سراغ قدم 12. پس This is a meeting of study big book میشه این جلسه، این یک جلسه یادگیری و مطالعه و یادگیری کتاب بزرگ است و همه ما دانش آموزی. قدم 12 رو همینجور که هم کتاب میگه هم شما احتمالاً بهتر از من بلد هستید و انواع اقسام مختلف میشه انجام میشه. یکی رساندن پیام مستقیم هست به کسایی که هنوز در عذابند، به کسایی که این پیام هنوز به دستشون نرسیده. خیلی از اعضای ما چه از طریق کمیته های این برنامه، کمیته HR9، چه به صورت شخصی با حضور در بیمارستان ها یا مراکز درمانی، این پیام رو به اعضا میرسانن. و همجور که کتاب گفت، نوع دیگری از رسوندن پیام اینه که ما توی جلسات شرکت کنیم. باور کنید حضور من توی جلسات خودش میتونه یک پیام باشه. من سال 85 وارد انجمن شدم و سال 85 شمسی، فکر میکنم میشه 2006 میلادی و الان 2020 هستیم، نزدیک 14 سال توی این برنامه هستم و میخوام از این پیام به شما بگم. وقتی من تو شهر خودمون وارد جلسه شدم، اکثریت اعضایی رو که من میدیدم بچه هایی بودن که بی‌بضاعت بودن و کسایی بودن که حالا به اون عقل و کله بیمار من آدمایی بودن که به نظر من میومد قشر پایین جامعه هستن، اینا تحصیل کرده نیستن و آدم حسابی نبودن و مثل من نیستن و میخوام بگم حضور افراد چقدر مهمه. یکی از دوستان من که اونجا بود یه آدم تحصیل کرده بود که اتفاقا یه جورایی پیام برنامه رو من از ایشون شنیده بودم. من صارفم یه صدایی توی گوشی مس میکنم، شما هم اون صدای نویز رو میشنوید یا نه؟ فقط من میشنوم.
بله ببخشید، میکروفون دوست پشتیبانمون باز بود که من میبندمشون. من عذر میخوام. بفرمایید آقای مسعود.
خواهش میکنم، حالا که صحبت شما شد بگید من چقدر وقت دارم.
شما تقریبا 20 25 دقیقه وقت دارید.
اوه چقدر باید پر حرفی کنم.
ما تقریبا شما رو میخواید امشب خالی کنیم دیگه آقا مسعود، ببخشید دیگه گیرتون آوردیم.
سلامت باشیم قربونشون. حالا من هر چقدر بتونم در خدمتتون هستم. از پیام میگفتم خدمتتون که کتاب میگه حضور ما تو جلسه خودش میتونه بهترین پیام باشه. آره من سال 85 بود، 2006 بود که وارد جلسات شدم و با این دید و با اون به هر حال من کله بیمار خودم با خودم آورده بودم و به قول دوستایی که توی دنیا دارم نه دنبال روحانیت بودم، نه دنبال جبران خسارت بودم، نه دلم برای کسی سوخته بود. من صرفا اومده بودم که زنده بمونم شاید. و وقتی وارد شدم دیدم ای بابا یه مش آدم در و داغون اونجا نشستم و خاطرم هست که اون موقع خب خیلی دیگه جلسات هنوز قدمت نداشت و ما یکی دو جلسه بیشتر توی شهر نداشتیم. دو تا سه جلسه بود، دو تا جلسه بعد از ظهر بود، یک جلسه صبح بود که ما توی شهر داشتیم و جلسه و وقتی من راهنمای گرفتم، راهنمای اول من بنده خدا ساقی بنگ بود تو پارک. و خب من یه چیزی رو حس می کردم اونجا که چقدر اینا باحالن و یک احساس گرمی عشق و یک احساسی که جای درستی اومدم، علارغم این که پر از ترس بودم، ولی ذهن منم دنبال بهانه میگشت که یه احساس تفاوتی پیدا کنم که نه من مثل اینا نیستم، ولو اینکه اگه قرار بمیرم جای من اینجا نیست. و یکی از دوستای من، ما اون موقع رشته مهندسی عمران میخوندیم توی دانشگاه سراسری و ایشون پزشکی میخوند، ایشون قبل از من وارد انجمن شده بود و به جرئت میتونم بگم اگر ایشون نبود من موندگار نمیشدم. و البته بعدها فهمیدم که اصلا معیار بهبودی انسانیت و درستی به این نیست که شما چه مدرک تحصیلی دارید و یا از چه خانواده اومدید، و این واقعا اعتقاد قلبی من هست. اعتقاد دارم که خداوند اگر انسانها رو آفریده، همونجور که دوستمون هاروی گفت، خدا کارخونه آشغال سازی نداره و هرچی آفریده خوب و نیکوست. بنابراین من حتی به حلالزاده و حرومزاده هم اعتقاد ندارم. اعتقاد دارم هرچی که مخلوق خدا هست جای احترام داره. ولی اون موقع من نیاز داشتم یکی این پیام رو با حضورش به من بده و اون دوست من بود که مثل من توی دانشگاه درس خونده بود و باعث شد من آروم بشم، به خودم بگم اگر جای این هست پس جای منم. و یه خاطره با مزه هم تعریف کنم. راهنمای اول من ساقی بنگ بودم، اینجور که عرض میکردم توی پارک. و خب من خیلی هم دوستش میداشتم، چند روزی بود ازش کمک میگرفتم و چقدر خوشحال بودم اصلا منو پذیرفته و داره کمکم میکنه. یه روز برداش گفت ما باید قدم کار بکنیم. گفتم خب من آمادم، همجور که کتاب میگه هر کاری که لازمه من میکنم. گفت خب، گفتم خب حالا این بساط قدم کار کردن چیه؟ گفت هیچی، باید حالا بیام خونتون یا یه جایی من بشینم با شما صحبت بکنم راجع به قدم یکو. و من رنگ از روم پرید، یعنی نمیفهمیدم حالا اینو من چجوری جلو خانوادم رو کنم و افتادم به تته پته و با ترس و لرز میگفتم که حالا یه جای دیگه نمیشه بریم. اونم گفت نه چه اشکال داره، یه ساعتی که حالا فکر میکنی آزادی من میام پیشتون، میام خونتون و در خدمتت هستم، اونجا قدم کار میکنم. و برعکس اون چیزی که من فکر میکردم، چون انقدر ذهن من اصطلاحاً شرطی شده بود که آدم ها رو بر اساس موقعیت ها و پرستیجشون میشناختم و خب سابقه ای که این آدم داشت، همش پیش خودم فکر میکردم که خب من الان دارم خونه و پدر خدا بیامرزم که الان چند سالی از دنیا رفته، اون موقع زنده بودن و برمیداره به من میگه که به به گلی به جمال، تا حالا عرق خوری میکردی و مواد مصرف میکردی، حالا رفتی برا من ساقی بنگم و بردی تو خونه، ما باید دو پا داریم دوتا هم قرض کنیم و این شهر فرار کنیم از دست شما. ولی اینطور نشد و ایشون اومد خونه ما. اتفاقا پدر من لحظاتی ایشون رو دید و چقدر خوششون و چقدر جالب بود برای وقتی راهنمای من رفت، پدر من گفت بابا چه عجب با یه آدم حسابی رفیق شدی. من اصلا تعجب کرده بود و از خدا تشکر میکردم با همون دیدی که اون موقع داشتم که انقدر این احساس اعتماد رو به من داده که بتونم به ایشون اعتماد کنم، به این برنامه اعتماد کنم و هر کاری که لازمه بکنم. خلاصه سرتون رو درد نیارم. این بیشترین کاری که ما توی انجمن میکنیم و به قدم 12 توی AA مربوط هسته برمیگرده به کار ما در حضور در جلسات. این حضور در جلسات، من یه جا دیگه هم توی یکی از صحبتام گفتم، شکسپیر میگه آدمای اسپریچوال یا روحانی بینگشون مهمتر از دوینگشونه، یعنی بودنشون مهمتر از عمل کردشون یا کاریه که میکنن، حتی ولو اینکه شما کاری نکنید، فقط باشی، فقط باشید تو جلسه، صندلی ها رو پر بکنید، اون گرما و نشاط رو به جلسه بیارید و این انقدر ارزشمنده. ولو اینکه قرار باشه شما خوش آمدگو باشید یا یه استکان قهوه بریزید برای یه تازه وارد، یا یکی رو بغل بکنید، یا گرداننده باشید، یا اصلا بشینید ساکت و روی صندلی و فقط شنونده باشید، همه اینا فعل هست، همه اینا کار هست و همه اینها پیام هست و اینجوری این پیام جمعی به من رسید مچار کلی. و اول صحبتام خدمتتون عرض کردم که ما از قسمت دوم قدم 12 غافل میشیم که در حقیقت وصیت برنامه با من هست که مسعود جانی نصور را در تمام امور زندگی انجام میده. من 5 سالم بود که هوشیار بودم و رفتم خواستگاری و راهنمام به من گفته بود که همون اول میگی که بیماری چی و کی بودی و الان چی کاره. و دوستای من میگفتن که با این راهنمات هم خیلی چیزی سرش نمیشه و به هر حال آدم اول میره نظر طرف مقابل رو جلب میکنه و بعدش یواش یواش بهش میره. و راهنمای من که خیلی ممنونشم هستم میگفت نه، این خیانته، مثل این میمونه که یه نفر یه بیماری ناجور داشته باشه یا مثلا یه بیماری ویروسی داشته باشه و به شما نگه و بیاین ازدواج کنیم و یواش یواش به شما بگی من فلان مشکلم دارم. و من رفتم خونه خانومم که الان در خدمتشون هستم، خونه ایشون، مادر خانوم من داشت توی آشپزخونه آب میوه درست میکرد. من همینجور نشستم دیدم اگر بخوام فکر کنم و مکس بکنم دست و پا گم میکنم، نمیتونم دیگه بگم. و اونجوری هم که به راهنمام قول دادم بعدش دیگه فایده ای نداره. گفتم حقیقتش، خانمم گفتش، گفتم من خانم جان من اسمم مسعوده و من الکلی بودم و دستم بند بوده. و گفت یعنی چی؟ گفتم الان یعنی من الکلی در حال بهبودیم، معتاد در حال بهبودی. گفت بالاخره معتاد هستی یا نیستی؟ من مونده بودم حالا اینو چجوری تعریف کنم که حالا این الکلی یا معتاد در حال بهبودی چه جانوریه، مثل یه پستونداری که تخمم بذاره. داشتیم توی علوم اجتماعی اون موقع میگفتن اکیدنو ارنیتورنگ و من شده بودم مثل ارنیتورنگ، نمیدونستم حالا من چجوری توصیف بکنم هم هستم هم نیستم رو. و خلاصه گفتم ببین، به من گفتم بگو دیگه، حالا خیلی اذیت هم نکن، من داره عرق از سر روم میریزه و خلاصش اینه که من الان هوشیارم و پاکم و هیچ غلطی نمی کنم و اومدم خواستگاری شما. بماند. ایشون به هر حال همون جوری که راهنما میگفت شد و مادر ایشون از صداقت من خوشش اومد و الان ما 10 سال نزدیک به 10 سال مزدوج هستیم و کنار هم یک زندگی شاد و خیلی خوب داریم، علی‌رغم مشکلاتی که کما بیش توی زندگی ها هست، ولی هیچ وقت خدا رو شکر اگر به مو هم رسیده پاره نشده و همیشه زندگی خوب بود. این اون قسمت دومیه که قدم 12 راجع به صحبت میکنه که آقا این اصول رو ببر توی تمام امور زندگی. خانم من شد زن من و یه مدت گذشت، دیدش که به من تلفن میزنن، من اسخرم، من محمدم، من چه میدونم فلانیم، و من گوشی رو برمیداشتم، جانم، عزیزم، بگو. و یه مدت به این منوال گذشت، یه روز تو خونه گفت مسعود من خواهم یه چیزی به تو بگم. گفتم چی؟ گفتش که تو این در دیونا به زنگ میزنن میگی جانم، عزیزم، من زنگ میزنم میگی بگو. آخه من چیم کمتر از اینا؟ من تو بغل اسمی خوابم اینا که مش خودت و یه مش آدمی هم که به هر حال مثل من نیستن و مثل من در خدمت شما نیستن، چجوریه که تو این کار میکنی؟ من خیلی گنده من خوردم و اون شب من متوجه شدم بچه ها که من دارم ادای این اصول رو در میارم و اصطلاحاً حالا توی کتابیش میگن که ماها تعیید طلب هستیم و اینم یه مدل پاچه‌کاریه دیگه. آدم هر کی بهش گفت آمن سود چاکریم، بگی جانم، عزیزم، هر کی هم نگفت اون تواضعش رو بذاری کنار و بگه بگو چی میگی، چیکار داری. و با راهنمام صحبت کردم، متوجه این قسمت دوم قدم 12 شدم که اگر من این اصول رو تو زندگیم نیارم، چون نشون یه بار اومده بود ایران و اومد شهر ما و ما جمع شده بودیم برای نهار با خانم ایشون، فکر میکنم همراهشون بود، و من یا یکی از دوستانی که تو جمع نشسته بود گفتن که ملاک بهبودی چیه؟ گفتم خیلی ساده است. حالا جالبه وقتی این خارجی ها میگن این برنامه خیلی ساده است، به این دلیله بچه ها، ما فکر میکنیم هر کی بهتر پرحرفی بکنه یا با کلمات بازی بکنه یا نمیدونم بشینه روزه خونی بکنه، روزه برنامه بخونه و نمیدونم از صداقت و درستی و خویشتنداری و عشق بگه و همون کارها رو همزمان داره دروغ هم میگه و لاپوشونی هم میکنه و غیر از عشق به خودش هم عشقی تو وجودش نیست. گفت خیلی ساده است، از خانماتون میپرسیم. من راهنمام یه روز توی امریکا گفته که گفتیم که آقا ما چیکار کنیم که بفهمیم تو برنامه بهبودی رو به جلوییم؟ گفته اجازه بده من از عیالت یه سوالی میکنم. و گفت همه ما رنگمون پرید و اتفاقا ما هم رنگمون پرید، یعنی من و دوستانی که اونجا نشسته بودیم، و خانم من قربونش برم اونجا آبرو منو خرید، گفت نه من از این مسئول راضیم و پسر خوبیه و به خانواده خوب سرویس می. بنابراین این قسمت دوم قدم 12 اون قسمتیه که به نظر من نشون میده که ما تو برنامه هستیم یا نیستیم، ما این برنامه رو داریم به طور کامل انجام میدیم یا فقط اعتیاد ما سوق کرده به یه سمت دیگه ای که من اسمش رو میذارم تایید طلبی، که یک وادی پوچ دیگه، چون اصلا رو آدما دو قرون نمیشه حساب کرد. این تجربه من تو این سالهای بعد اصلا بیل ویلسون اونجایی که برمیداره میگه که ما یا باید وابستگی مطلقمون رو بیاریم به سمت خدا یا همچنان درگیر مسائل مالی و پرستیژ و وابستگی به افراد، موقعیت‌ها، اعتباری که داریم و فلان و اینا. راستش رو بخواید دوستان هیچ اعتباری نداریم، هر چیزی که فکر می‌کنید اسمش اعتبار هست یه حبابیه که تو کله من و شما هست، و اگر اعتباری وجود داشته باشه و خلوصی وجود داشته باشه اون رابطه آگاهانه هست که تو قدم قبلی تو قدم 11 ازش صحبت میکنه و یه چیزیه بین من و خدای من. بنابراین اینا رو من به عنوان تئوری نمیگم، بارها تجربه کردم اولش برای من رنجش می آورد ولی بعدا برام عادی شد و بارها تجربه کردم نزدیکترین کسایی به من نزدیک بودن، بیشترین کسایی که توی هوشیاری، توی پاکی، قبلش که اصلا نمی‌فهمیدم زندگی چیه، یا مست بودم یا قرص خورده بودم یا خلاصه اصلا تو اپروت بودم، ولی توی پاکی کسایی که بیشترین محبت رو بهشون کرده بودم، بیشتر از هر کسی به من نزدیک بودن و به مجردی که منافعشون جای دیگه ای تامین شد پشت پا زدن به همه چی. اولش خیلی درد کشیدم بچه ها که ای بابا پس این چی شد، این همه محبت، این همه تو این برنامه میگن اعتماد کنید، عشق بدید، عشق بگیرید، مگه میشه؟ باورم نمیشد. حتی یادم یه روز نشستم و مأموریت بودم توی یکی از مأموریت‌های شغلیم و زار زار نشستم گریه کردم، انقدر به فشار اومده. ولی این باعث شد من رشد بکنم. تازه اون روز من فهمیدم عشقی که من میدادم بلاعوض نبود. بلاعوض یعنی منتظر اینجور چیزا هم باشید دوستان من، یعنی منتظر باشید رهجوی شما یا دوست شما یا کسی که بهش عشق دادید، محبت کردید، این عشق رو به شما برنگردونه یا حتی به شما خیانت بکنه. این رو من خیلی به عزیزان پیشنهاد میکنم، یادمون نره همونجور که صحبتهای رهجو برای راهنما محرمانه هست و راهنما تو دل خودش نگه میداره، صحبتهای راهنما هم برای رهجو محرمانه هست. ولی این برای من تجربه شد که هیچ اعتباری وجود نداره. من یک چیزی تو ذهن خودم ساخته بودم از اعتبار و رابطه من با خدا خیلی بهتر شد و اعتبار من به خودم خیلی زیاد شد. اینم باز میخوام ربطش بدم به قسمت دوم قدم 12. یعنی وقتی ما این امور رو توی تمام زندگیمون اجرا میکنیم، یواش یواش یاد میگیریم که همون جور که مجانی این برنامه رو به ما هدیه دادن، همون جوری که مجانی این هدیه هوشیاری و پاکی نصیب ما شد، همون جوری که مجانی به ما خدمت کردن و چیزی از ما نخواستن، ما در تمام امورمون، در تمام امورمون مجانی به دیگران عشق بدیم. مجانی این که برای خودمون اعتبار درست نکنیم و دنبال تشکر هم حتی نباشیم و همیشه هم آماده این باشیم که روی افراد حساب کردن مثل این میمونه یه خونه با نی بسازی روی آب، بگی آخ چون چه خونه محکمی ساختن. و این به اولین طوفان که نه، اولین بادی که بیاد این نیا رو جمع میکنه، میبره، خودت هم جمع میکنه، میبره، میندازه وسط دریا. به قول شیرازی ها دیگه، حالا دست پو بعد از پا بزنی تا یا لب ساحل و بگی خدای غلط کرد، من دیگه غیر از تو رو کسی حساب نمیکنم. و من سعی کردم این کارا رو توی زندگیم بکنم. یه چیز دیگه از کارهایی که من کردم و شروع کردم از توانایی‌های خدا بهم داده توی رساندن پیام استفاده کرد. بچه های ما همه این کار رو میکنن. چیزایی که من داشتم در زمان مصرف از دانش، تحصیلات، علم، پول، هرچی که بود، به واسطه بیماری که داشتم و بهبودی که نداشتم، همه اینا بر علیه من استفاده می شود. یعنی خودم توی کتاب عینک جدید همینو میگه، میگه یک چیز بدتر از شانس بعد یا وقت بعد برای یک الکلی وجود داره و اون شانس خوبه. خدا نکنه یک الکلی مصرف کننده یا یک الکلی که حالا تو برنامه هوشیاری خوبی نداره، به قول کتاب الکلی های گمنام هوشیاری باثباتی نداره، یه موقعیتی گیرش بیاد، پولی گیرش بیاد، اعتباری نصیبش بشه. تو ایران هم کم نداریم الحمدلله از اینا. به قول شاعر میگه خدایا مباد که گدا معتبر شود. و دیگه پدر خودش و بقیه رو در میاره و این اتفاق تو هوشیاری هم میفته. اینم من بهتون بگم، به خاطر تاییدایی که ما هم دیگه رو میکنیم، اعتبارای علکی که به اعضا میدیم و بی خود و بی جهت یه نفر که داره زندگیشو میکنه و مثل همه دیگه یه آدم معمولیه و داره تلاش میکنه زندگی بهتری داشته باشه و پر از نقص و خطا و اشتباه هست، اونقدر اینو میبریمش بالا که دیگه یارو خودش هم با رودرواسی خودش گیر میکنه. یعنی خودش هم تو خودش گیر میکنه. این اسارت نفس که میگن فقط مال زمان مصرف نیست و فکر میکنه کسی توهم بعدی فکر میکنه اگه نباشه کره زمین نمیچرخه، یا اگه تو جلسه نباشه اون جلسه نمیگرده، یا اگه تو ای ای نباشه ای ای یک فقدان بزرگی رو تجربه خواهد در غم از دست دادن این عزیز. ولی راستشو بخوام، من و شما هر کدوم که از این دنیا لفت بدیم دوستان، دنیا ککش هم نمیگه. با اجازتون امشب هر چی که دارید بریزیم رو کاغذ و برید از زندگیتون لذت ببرید، نقدن همین زمان حالی که هست. دنیا ککش هم نمیگزه. اگر خوشحال نشن ملت از فقدان ما، خیلی ناراحت نمیشن. و من شروع کردم از این نعمتایی که خدا به من داده چه برنامه استفاده کردم برای پیام رسانی. چجوری از خدا خواستم که به من ثروتی بده، همونجور که دعا میکنی مشکلاتم را بگیر تا پیروزی بر آنها شاهدی باشد، برای کسانی که با قدرت تو، عشق تو و راه تو یاریشان خواهم. خدا مشکلات منو گرفت، وضعم بهتر شد، سعی کردم از این وضعیت مالیم استفاده بکنم و به هر حال هر کار دست از دستم برمی اومد در حد وسع خودم میکرد. شروع کردم کتاب ترجمه کردم و من دیدم که این ترجمه ها حالا چه با نام چه گمنام این ور اون ور به خیلی ها کمک میکنن که زندگی بهتری داشته باشن، یا این پیام برنامه بهشون برسه، یا اگر تو برنامه هستن پیام قدم ها رو بهتر بگیرن و بتونن استفاده بکنن و زندگی خودشون رو ارتقا بدن. و بنابراین شروع کردم هر چی خدا به من از نیروی خودش داده بود، از استعداد خودش داده بود استفاده کردن برای این کار و لذت و منفعت و اون سودش میلیون ها برابر برگشت تو زندگی خدا. یادم یه بار که داشتم کتابی رو ترجمه میکردم، این کمر من به حدی دیگه دیسک من درد گرفت که آخرای کار خوابیده کتاب رو ترجمه میکردم و تایپ میکردم، چون قرار بود بره برای چاپ و ما فرصتی نداشتیم و درد میکشیدم، ولی حالم خوب بود و همش میگفتم خدای شکره که این توان رو به من دادی، منم حداقل بتونم از چیزایی که تو به من دادی، چون همونجور که میدونیم چه من متواضع باشم چه نباشم، این چیزا از آن ما نیست دوستان. اون چیزی که حتی اسمشو میذاریم استعداد، چیزی نیست که من براش کاری کرده باشم. به قول قدیمی ها خدا دادیه، و چیزی هم که خدا دادیه من نمیتونم پوزشو بدم، نمیتونم به کسی فخر بفروشم. من فقط یا میتونم استفاده کنم ازش در جهت خدمت به مردم، یا میتونم استفاده کنم ازش در جهت فریب مردم و تأمین هوای نفسم. بنابراین تو این برنامه یاد گرفتم که یه بُعد از پیام رسانی من ترجمه کردن منابع و مطالب ای ای باشه. و توی مدتی هم که رابطه بین الملل و نماینده ایران بودم، سعی کردم حد اکثر توانم رو تو این کار بذارم. دلم خوش نباشه که کبوتر حرمم میگن نمیدونم رابط یا نماینده. سعی کردم هر کار از دستم، صدها نامه به خدمات جهانی دادم، صدها پاسخ رو ترجمه کردم و کیف کردم و لذت بردم و این لذت رو به بقیه هم هدیه کردم. ولو این که واقعا خب طول میکشه و زمان میبره، اونم یه مدل رسوندن پیام که ما ساختار ما روش بکنه، به وحدت نزدیکتر بشیم، به یک پارچگی نزدیکتر بشیم. ولو این که بعضی وقتا بعضی از مطالب طول میکشه که دیگران بفهمن. یه خورده من درد اینم خیلی کشیدم. خب من به واسطه ارتباطایی که داشتم با دفتر خدمات جهانی و سفرهای خارجی که می رفتم، از یک مطالبی آگاه می شدم که بعد می آوردم، وقتی می آوردم تو ایران می دیدم به جای اینکه استقبال بشه در برابرش مقاومت می شد و نه تنها مقاومت می شد، بلکه حالا اونایی که توی ساختار خدمت کردن می دونن، حمله ها می شد، اصلا بهت حمله می کردن. یعنی درست برعکس اون چیزی که فکر می کنی، به جای سلام و صلوات و تشکر و گلریزان و بدرقه و این چیزا خلاصه دعوا بود. و به هر حال خب ما ساختار ما ساختار بالغی نیست و توی ایران هنوز داریم رشد میکنیم و به سمت بلوغ حرکت میکنیم و بنابراین این چیزا بود و من خیلی درد میکشیدم که ای داد و بیداد، من خدایا من چجوری میتونم اینو بفهمونم چجوری، و همونجور که کتاب میگه و همونجور که چه راهنمای خدماتی من چه راهنمای بهبودی من به من میگفتن، We are powerless over people. ما در برابر تغییر دیگران عاجزیم و قدرتی نداریم. ولی ما اگر کار خودمون رو درست انجام بدیم، ولو اینکه هیچ یک از ما قدیس نیستیم، و اگر صداقت رو داشته باشیم تا اونجایی که میتوانیم، ولو اینکه هیچ یک از افراد دنیا چه برسه به اینکه حالا ای ای باشن یا نباشن نمیتونن صادق مطلق باشن، ولی اگر تلاش خودمون رو و تمایل خودمون رو به صداقت و درستکاری نشون بدیم، یک روزی نتیجه خودش رو خواهد. یک تخم نیکویی که جای ما بکاریم، روز بعد که بریم به سر بزنیم دوباره بیابون و براهوت رو میبینیم و از اون تخم هم خبری نیست، ولی شاید یک سال بعد، پنج سال بعد، ده سال بعد ببینیم یک درخت زیبا ازش سبز شده و این حاصله. بنابراین من همه تون تشویق میکنم که نگران نباشید، نگران انتقادها نباشید، دنبال تشویقم نباشید، چون آدم شهامتش رو از دست میده. یه خدمتگزار اگر دنبال تحسین و تشویق باشه شهامت خودش رو از دست میده و بعدم میره به این سمت و سو که بخواد رضایت همه رو تأمین بکنه، و این بدترین کاریه که ما میتونیم بکنیم. یعنی داریم با این کار حکم نابودی خودمون رو امضا میکنیم و ما نمیتونیم همه رو راضی نگه داریم. بنابراین بهتره که کار درست رو انجام بدیم، این در راستای رساندن پیام، در راستای این کاری که ما توی انجمن اصلا به خاطرش زنده موندیم، اینه که ارزشمنده. ولو اینکه از شما خوششون نیاد و ولو اینکه از شما خوششون بیاد، چون خیلی مهم سنگ محک و معیار من الکلی چی هست توی این برنامه. من باید این سنگ بنا رو درست بذارم و به قول اون حضرت شاعر که میگفت حضرت یونس تو دهن نهنگ بود، گفتن چونی؟ گفت بر قانون خیش. و هر کدوم از ما تو این برنامه این اجازه رو داریم. یه روز اینو بهتون بگم، راهنمام گفتش که به راهنمام گفتم قبل از این همه سالها بودم، فکر کنم 2 یا 3 سال هوشیار بودم، گفتم راهنما جان این بهبودی چیه؟ ما از این ور یه خورده وضعمون بهتر میشه، یه خورده حالمون بهتر میشه، یه خورده اعتبارمون بیشتر میشه. بعد کتابا رو میخونی میگه هیچ کدوم از اینا نیست، یک چیز درونیه. من چجوری بفهممش؟ گفت مسعود جان بهبودی یعنی مرد و قولش. حالا بریم از خودمون تراز بگیریم که ببینیم که چیکار کردیم تو این برنامه از فرصتایی که به ما داده شد. روزی که منو انتخاب کردن برای نماینده ایران، خب من خیلی خوشحال بودم که الان حالا قرار چه اتفاقی بیفته. بعد از اون مجلس دیدید بعد عروسی سر و صدا میخوابه، دوماد یادش میفته که چقدر خرج کرد و بدهیاشو باید صاف بکنه. عروسی تموم شد، گفتیم خب حالا ما نماینده شدیم بعد چیکار بکنم؟ من گفتم بریم مغولستان. گفتم کجا؟ گفت مغولستان. من حداقلش بچه ها رو فرانسه ای آلمانی آمریکای جای حساب باز کرده بودم. من برادرم هم آلمان زندگی میکنه، خواهرم هم استرالیا است. گفتم میرم یه اروپایی میرم، اونم یه سر از اون بر با اون شینگن میبینم. خود منم واقعا نمیدونستم مغولستان کجای نقشه کره زمین هست و با چنگ و دندون من بعد فهمیدم که سفارت توی ایران نداره این کشور. با چنگ و دندون این ویزا رو من گرفتم که بتونم به نمایندگی از ایران توی اجلاس آسیا اقیانوسیه یا اصطلاحاً اوشنیکا شرکت بکنم. و بچه‌ها البته الان خیلی شکرگزار خدا هستم، چون خیلی سخت بود ولی خیلی لذت بخش بود. ولی خیلی‌ها فکر میکنن این کارا ساده اتفاق افتاده. یه شورای خدماتی با دست خالی، با سبد کمبونیه، با 1000 جور مشکل و مشقت، با نمیدونم حتی خلأ خدمتگزار بخواد یه نماینده خدماتی بفرسته خارج از ایران، فکر نکنید کار آسونی بوده برای هیچ یک از بچه ها ما. و البته که اینها کار من تنها نبوده و هم دعای بچه ها، هم حمایتشون، هم این یه قرون دو قرونی که همه این عزیزان فقیر و غنی توی سبدهای سنت هفتم میریختن کمک کرد که من پا شدم رفتم تو آنکارای ترکیه و زیر یک بارون خیلی تندی بالاخره مهر ویزای سفارت مغولستان رو من گرفتم که بتونم شرکت بکنم. و از این داستان ها من خیلی دارم که دقیقه 90 کار درست شد و این اتفاقات افتاد، ولی شکر خدا میخوام اینو بهتون بگم، اینا همش فرصتایی هست برای رسوندن پیام. هر کار که شما بعد از کارکرد قدم هاتون توی مسیر بهبودی انجام میدین، در حقیقت من و شما داریم در راستای رساندن پیام خدمت میدیم. از اونی که داره قهوه میریزه تا اونی که دنبال ویزا داره بالبال میزنه که بره مغولستان. یادم این خانومی که برای من بلیت صادر میکرد، فکر میکنم وقت منم تمومه، یه خورده مریض احوالم هستم، خستم، اگرم وقت دارم زودتر تمومش میکنم. این خانم با تعجب گفت حالا چرا مغولستان؟ این آقایون میان از ما بلیت تایلند و نمیدونم یه چند جا رو اسپورت این تورا ما داریم. گفتم نه، من برای کار دیگه میرم و برای تفریح نمیرم، اگر میشه سرچ کنید ببینید. خلاصه این مغولستان رو صادر کرد سال 2018 که قرار بود ما بریم برای آفریقای جنوبی. رفتم پیش همون دفتر آژانس هواپیمایی و خب و آقای فلانی شما این دفعه کجا میخواییم بریم؟ گفتم آفریقا. گفت میشه بگین شما شغلتون چیه؟ خیلی مرموزین شما، مغولستان و آفریقا، این بلیط های تو اما میخریم ما سابقه نداشته به کسی بخواییم همچین بلیطی بفروشیم. و تنها آدم عجیب غریبی که میاد همچین درخواستایی میکنه تو هست. و خلاصه این که حتی برای اونم عجیب بود، ولی میخوام اینو ربطش بدم به این بچه ها که این برنامه اگر خودتون رو تسلیم خدا بکنید و به قول اون دوستم مایکسی از آمریکا خودتون رو بندازید توی سرزمین ناشناخته ها، مثل واندرلند میمونه، مثل سرزمین عجایب، انقدر عجیب که مردم هم دهنشون باز میمونه از زندگی شما، متحیر میشن از اتفاقات زیبایی که توی وعده های ما این وعده رو داده که این اتفاقات برای ما میفتن. و تک تک اینها رو من روز به روز، لحظه به لحظه و سال به سال توی انجمن تجربه کردم. فقط به واسطه این که وقتی کارکرد قدم هام با راهنمام تموم شد، به صورت سینه به سینه و نفر به نفر سعی کردم در تمام امور زندگیم، در تمام خدماتم، در تمام کارهایی که می کنم این قسمت دوم قدم 12 رو رعایت کنم و این اصول رو بیارم توی زندگی زناشوییم، شغلیم، کاریم، همسایگیم، توی سفرهای خدماتیم. و این ساعت جواب داد. به قول راهنمام این برنامه مولا درزش نمیره. دم احمدتون گرم، از سودم الکلی.